بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. تنبيه ما قبل الآخر، شكي كدر قاعده تجاوز موضوع است، شکیست که بعد از نماز پیدا بشود. بعد از آن که انسان از نماز فارغ شد، شک کند که آیا نماز من درست بوده یا نه. و اما اگر شک قبل از نماز باشد، مسلماً اون موضوع قاعده تجاوز نیست. بنابراین تنبیه ما ناظر به همین است. شکی موضوع حکم است که بعد از نماز پیدا بشود. میم السلام علیکم را گفتم، نمیدونم وضوع داشتم یا نه، انشاءالله داشتم. حمد را خوندم یا نه. اما اگر شک قبل از گفتن الله اکبر باشد، در حال اقامه باشه، اون شک موضوع قاعده تجاوز نیست. ازا علم که هذه المسئله، سه تا فرع را مطرح میکنیم، از آقایون سؤال میکنیم. یک، هر که مایل است جواب بگه، معین نمیکنیم. قرار شد که بالند سامرایی بحث کنیم. اگر انسان نماز بخواند، ببخشید، اگر انسان محدث باشد قطعاً، بعدن شک کند که آیا وضوع گرفتم یا نه قبل از نماز ها. قبل از نماز یقین دارد که محدثه. بعدن شک میکند که من وضوع گرفتم یا نه. یک مرتبه غافل میشود. الله اکبر وارد نماز میشه. میم السلام علیکم را میگد، شک دارد که آیا این صلات دارای وضوع بوده یا نه. صورت مسئله این است، یقین داشته محدثه، شک کرد که آیا وضوع گرفتم یا نه. حقش بود طبق این شک باشد وضوع بگیرد، اما غفلت کرد. غفلت کرد، وارد نماز شد. بعد از نماز شک میکند، ولی یقین دارد. اینه، دقت کنید، بین شک و بین نماز وضوع نگرفته. یقین دارد بین شک و بین شک و نماز وضوع نگرفته. پس ایقن بالحدث. یک، شک فی رفع الحدث. قفل دخل الصلاة و یقین دارد که بین شک و نماز وضوع نگرفته، اما ممکن قبل از شک وضوع گرفته باشه. آیا این آدم نمازش صحیح هست یا نه؟ بفرمایید. چرا؟ یک نفر بفرماید که من بشنوم. نه، شما رفتید سنبال استصحاب عدم طهارت. بحث ما در این است که چرا قاعده تجاوز جاری نیست. نکته اینه، بفرمه سبر اون صحیح هست، استصحاب حدث، اما چرا قاعده تجاوز که حاکمه بر استصحابه. جناب ارتقرم قدرتی میفهمد استصحاب حدث داره، و حال اینکه قاعده تجاوز حاکمه بر استصحابه. در تنبیه آخر میخونیم، همه جا قاعده تجاوز بر استصحاب حاکمه، بنابراین جای استصحاب نیست. چرا قاعده تجاوز جاری نیست؟ ببینیم آقای محقق زنجانی چه میفرماید. اشتغال یقینی. خب معلوم میشود که آقایون جزوه مطالعه نکردند دیگه. نه، بله. احسن، این آقا که از کنم خدمتشون هستم گفت قاعده تجاوز در جایی که شک بعد از نماز باشه، و من قبل از نماز شک کردم و غفلت کردم، شک کردم حقش بود پاشم وضو بگیرم، اما غفلت کردم وارد نماز شدم. این شک بعدی من همان شک قبلیست که برگشته. بعد از نماز که من شک میکنم لیس هازا شکن، دنبالش بگید، لیس هازا شکن جدیدن بل هوا نفس شک المتقدم، این همان شک قبلیست که آده الى بعد الصلاه، همان شک متقدمی که غفلت کردم وارد نماز شدم همان شک برگشته. شک میکنم که وضو گرفتم یا نه، این شک جدیدی نیست، این همان شک قبلیه، به این صورت تجلی کرده. ولذا بحث را که من شروع کردم شما حقش بود که تفتن کنید. گفتم در قاعده تجاوز شک باید بعد از صلات باشد، و الا اگر قبل از صلات باشد جای قاعده تجاوز نیست. ولو من بعد از نماز شک کردم، اما این شک من بگو شک جدیدی نیست، همان شک قبلیست که برگشته. این یک. دومی را میگیم اگر قبلا مطالعه کنی بسیار خوبه، این روش سامرائی مجتهد پروره، ولی متاسفانه منسوخه. دو، همین صورت یقین به حدث داشتم، شک در رفع حدث کردم وضوء گرفتم یا نه، غفلت کردم وارد نماز شدم، بعد از نماز شک میکنم، اما تفاوتش با اولینه، در اولی یقین داشتم که بعد از شک وضوء نگرفتم، اینجا احتمال میدم که لعل بعد از شک، بین شک و غفلت، بین شک و غفلت لعل پا شدم وضوء گرفته باشم، این احتمال هست. آیا در اینجا هم قاعده تجاوز جاری هست یا نه؟ مرحوم محقق نائنی اعلی الله مقامه میفرماید این صورت با قبلی فرق داره، در اولی قاعده تجاوز جاری نیست ولی در اینجا جاریه. چرا؟ بفرمایید. قرار شد که سامرائی بحث کنیم، بفرمایید. خب همه 3 کیلومتر تشریف دارن، توجه کردی؟ عرض کردم خدمتتون که آقای آشمامزه اشاره فرمودن اون این است که من بعد از نماز که شک میکنم این شک قبلی نیست، این شک جدیده. از کجا ناشیه؟ علامه همدانی بگو از کجا ناشیه؟ از این که احتمال میدهم بین شک و بین غفلت وضوء گرفتم، از این احتمال یه شکی برای من پیدا شده که آیا نماز من صحیح هست یا نه، عرض کنم وضوء داشتم یا نه. پس محقق نائنه می فرماید در صورت اولا شک بعد از صلات این همان شک قبل از صلاته، اما در این صورت این شک این اون شک نیست، نه اینکه احتمال بدهم بین شک و دنبالش بگید بین شک و بین شک و غفلت وضوء گرفته باشم، همین سبب بشود که در بعد از صلات شک کنم که آیا نماز من وضوء داشت یا وضوء نداشت. هازا شک کن لبر باز کن، هازا شک کن جدیدون ولیس نفس شکل قبلی. بنده در اینجا یه ناخنکی زدم، اشکال نکردم، ناخنک. اون کدومه؟ اون این است که دو تا شک است، یه شکی بعد از نماز پیدا شد اما اون شک قبلی هم هنوز در ذهن این آدم هست، ولو مورد توجه نیست. اون شکی که کرد، آیا من محدث بودم، وضوء گرفتم یا نگرفتم، غفلت کرد و وارد نماز شد، اون شک هنوز در ذهن این آدم هست. پس به یک معنا شک این بعد از صلات و به یک معنا شکش قبل از صلات. اما ظاهرا حق با نائلی باشد. این شک دوم دیگه مورد توجه نیست، ولو در ذهن هست. به قول مرحوم آقای داماد، ذهن فوق از ذهن، در اعماق ذهن هست، ولی چون مورد توجه نیست، فقط مورد توجه همین شک بعدی است. این دو. سورت سوم را میگیم، بعد آقایون انشاءالله عادت کنید، وادار کنید ما را این فقه سامقلائی را، درس سامقلائی را راه بندازیم. این بستگی دارد که شما همکاری کنید و الا نه. سورت سوم، یقین به طهارت داشتن. شک کردم که طهارتم شکسته یا نه. عکس دوتای اول، در دوتای اول یقین به حدث دار، شک در رفت. اینجا یقین به طهارت دارد، شک در نقض طهارت دارد. غفلت کرد و بدون که استثاق کنه، غفلت کرد و وارد نماز شد. عرض کردم خدمتون که بعد از نماز شک بکند که من وضو داشتم یا وضو نداشتم، نمازش محکوم به صحت. ولی قاعده تجاوز جاری نشود. به قول شما شک ما شک، بعد خدا برکت بدهد به آقای قد. اینجا بگو استصحاب طهارت ترجه کردی. ولو قاعده طهارت، قاعده تجاوز جاری نشود. چرا؟ چون قاعده تجاوز، چون شک ما بعد العمل اثر شرعی ندارد. خواه قاعده تجاوز جاری بشود، خواه استصحاب، نماز این آدم درسته. تم کلام و فس و ورسلاسه. خب عرض کنم در نجف، حالا نمیدونم اون وقتی که ما کم و بیش بودیم، تمام مجالس نجفی ها همین فروع علم فقه و اصول بود. 10 نفر که جمع شدن، فورا یکی یه فرعی را مطرح میکرد و در اطرافش بحث میکردن. ولی ما در قوم مشاغل سیاسی من زیاد شده، ذهن من را مسائل اجتماعی پر کرده، غالبا مجالس ما کمتر می شود. ولی اگر برگردیم مجالس خود را مجالس علمی تر، فقهی تر، اصولی تر کنیم، شاید بتونیم مجتهد جامع و شرائط بیشتر تربیت کنیم. التنبیه الاخر، تنبیه آخر. آیا استصحاب مقدم بر قاعده تجاوز است یا قاعده تجاوز مقدم بر استصحاب؟ حتما حتما قاعده تجاوز مقدمه. چرا؟ بفرم. هر دو استصحابه اصلا. بله خب دیگه، من انگلیسی های مسئله دارم بگن آیم ساری، من شربنده هم آقایون نگاه نکردم. اون این است که دقت کنی، اصولا قاعده تجاوز همیشه با استصحاب درگیره. استصحاب میگد اصل عدمه، قاعده تجاوز میگد اصل وجوده. اگر بنا باشد ما عمل به استصحاب کنیم، دیگه برای قاعده تجاوز موردی باقی نمیمونه، لغو میشود. استصحاب همیشه میگد اصل عدمه، جنبه سلبی دارد. قاعده تجاوز جنبه ایجابی دارد، میگد هست. اگر بنا باشد استصحاب بر قاعده تجاوز، حاکم باشد دیگه برای قاعده تجاوز موردی باقی نمیمونه، دیگه خوندن این عبارات لازم نیست. تمام. نه اماره نیست، هر دو اصلا دیگه، هر دو اصلا. خب القاعدت الحادیت و اشر، حادیت اشر، القاعدت الحادیت و اشر. البته این قاعده قاعده 11 فقهیه، با معاملات اگر جمع کنید بیشتر میشه. اون این است که در وارد شکوک میشه. اگر انسانی در نماز بین اقل و اکثر شک کرد، در اینجا فقهای اسلام 3 گروه هم. گروه اول اهل بیت سلام الله علیهم که در رأس فقها هستند و بالاتر از فقها، اینها اتفقوا بر اینکه اذا شک بین الاقل و الاکثر یبنی علی الاکثر. 2 جور هم روایات داریم. یه دست روایات ما به صورت ضابطه است، مثال نمیزند، ضابطه است. یه دست روایات ما ضابطه نیست، موردیه. میگه اگر شک کردی بین 2 و 3 بنا را بر 3 بگسا. و روایات متضافره. دیگه علامه عرض کردم خدمتون که بله عرض کردم خدمتون که بین شاه رو دو چیز اسمش چیه؟ سبزواری. که عنایت داشته باشیم که سندها را بخونیم؟ نه، چون روایات متضافره و تمام فقها اتفاق نظر دارن، دیگه مسانید را واگذار به خودتون میکنی. 2 دسته روایات داریم. 1 دسته در حقیقت قاعده هست، دسته 2 موردیه. در مقابل ما فقهای اهل سنت و بالاخص شافعی، اونا میگن اذا شکه، حتی میگن بین 1 و 2 شکه یبنی علی الاقل، متصلن میاره. گروه سوم که در پیشاپیش اونها جناب اوزائیه، اوزائی از فقهای قرن دومه، قبرش هم در بیروت در لبنانه. البته اونم یه فقیهی بوده و فقهش متروکه. فقها خیلی بودن ولی سیاست همه را حذف کرد و این 4 تا را نگه داشت، و الا مکتبهای فقهی بسیار فراوان بوده. ایشون گفته ولش کند اثر بگیره. وصله پینه یعنی چه؟ اصلا مخالف این وصله و پینه ماست، هم طریقه ما هم طریقه اهل سنت. شیخ اعلی الله مقامه در کتاب خلاف قشنگ اقوال نقل میکند. ببینید چقدر سینه وسیع داره، قول مخالف را قشنگ نقل میکنه، قول خودش را نقل میکنه با یک سینه وسیع. ببینید قال الشیخ 2 اذا شک فلا یدری کم صلا اثنتین او ثلاثا او اربع او سنتین او اربع و غلب فی ظنه احدها. اگر یکی مظنون عمل به ظن میکنه، بنا علیه و لیس علیه شیء و این تساوت ظنونه 50-50 بنا علی اکثر و تمم فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ فَسَلَّ مَا ظَنَّ أَنْ لَهُ فَارِ إِنْ كَانَتْ رَكْعَتَيْنْ فَرَكْعَتَيْنْ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً اذكرم یه افتاده وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً أَوْ رَكْعَتَيْنْ مِنْ جُلُوس. بنابراین که مخیر است انسان بین ایستاده و بین نشسته. البته بعضی از سور میخونیم، فقط باید جالسن بخواند، بعضی از سور میاد. و قال الشافعی اذا شک فی عدد رکعات اسقط الشک و بنا علی الیقین و بیانه این شک هل صلى ركعه او ركعتين جعلها واحده واضاف اليها اخرى، وان شك في اثنتين او ثلاث او اربع كمثل قبل، ثم نسبه الى بعض الصحابه والتابعين. قول سوم مستفیده را رد میکنه، تبطل صلاته و یستعنف تعذیبا، که چرا این همه پیچ وارد نماز شده، لیحتاط فی ما بعد. و بهی قال فی الصحابه عبدالله ابن عمر و عبدالله ابن عباس، ثم نقل آراء اخرى، چون اونها ضعیف بود دیگه من نقل کردم، مشهور همین ستره. و یدل علی الضابطه روایات متضافره نذکر منها ما یلی. روایات دو دسته است، یه دسته قواعد کلی است، یه دسته موردیه. قواعد کلی غالبا از عمار ابن موسای ساباتی است. عمار ابن موسای ساباتی که فتحی مذهبه، خیلی هم مخلصه، قواعد کلی از اوست. این روایات را آیان چند بار تهار خونده اید، در رسائل خوندید، کجا؟ در مبحث استصحاب، در کفایه خوندید، در مبحث استصحاب، در درس خارج خوندید، در مبحث استصحاب. رو صدو به اسناده ان عمار، این عمار ابن موسای ساباتی است، قال یا عمار اجمع لک السه، اینم گن ضابطه قاعده فقیه، اجمع لک السه کله فی کلمت کله، تأکید سهله، متا شککت فخذ بالاکثر فا ازا سلمت فا اتم از نو ما زنن فا انک قد نقص. ایه چون دو رو الشیخ به سنده ان عمار ابن موسی ساباتی، همون عماره، قال سألت ابا عبدالله ان شیء من السهو فی الصلاة. مراد از این سهو چیه؟ نسیان؟ نه، شک. مراد از این سهو شک، ولو نسیان ولو سهو در نظر ما همان نسیانه، اما مراد سه نسیان نیست، شک. چرا؟ بفرمایید. بله.
قبلا فرمودی در لسان روایات سه معنای شک.
نه، دلیل بیاره که در این روایات سه به معنی نسیان نیست. چرا؟ چون اگر نسیان باشد، نسیان یعنی چه؟ تذکره بعد نسیان، و که تذکره جای این قاعده نیست، باید طبق واقع عمل کند. تذکره برای این که دویه، تذکره برای این که سهیه. این قاعده در جاییست که واقع محفوظ نباشد. یادی از استاد من کنه، مرحوم بروجردی، می فرمود غروب الواقع، بگو غروب الواقع، واقع غائب بشود. در نسیان واقع غائب می شود اما بعدن روشن میشه، اما در سهو نخه، اما در ببخشید شک واقع غارب می شود روشن هم نمیشه. این روایات مال جاییست که واقع روشن نشود، و الا اگر واقع روشن شد و طبق واقع عمل کند. یکی بگه یکی، دوی بگه دوی. اینی که میگیم ارز کرم فبن علال اکثر، معلوم می شود غرب الواقع و لم یتزه. خب الا اعلمک شیئا اذا فعلته ثم ذکرت انک اتممت او نقصت لم یکن علیک شیء. قلت بلا. بفرمایید. قال اذا سهوت یعنی شککت فبن علال اکثر فاذا فرغت وسلمت فقم فسلم وغن فانك نقص. اموه فان اذا كنت قد اتمم، اگر نمازتون کامل بود، یه رکعت مستحب می شود. فَإِنْ كُنْتَ قَدْ أَتْمَمْتَ، اگر نمازتون کامل بود، لم يكن عليك في هذه شيء، وَإِنْ ذَكَرْتَ أَنَّكَ كُنْتَ نَقَصْتَ كَانَ مَا صَلَّيْتَ تَمَامًا مَا نَقَصْتَ. این هم قاعده کلی. سوم، ان عمار ابن موسى قال قال ابو عبد الله كلما دخل عليك الشك المعتمد على الاسطوانه، همینو گفتن، گفتن چون در روایت شک آمده، این دلیل بر این است که سهل مراد از سهل نسیان نیست، مراد شک. فرمایشون صحیحه، ولی باید تکیه بر بهتر کنن. این هست، بهتر این است که اگر نسیان باشد، نسیان باید انسان طبق منسی عمل کند. اذا فعمل علی الاکثر فاذا انصرفت فاتم ما ظننت انک دهست. تا اینجا ما عرض کردم خدمتتون که ضوابط کلی را خوندیم. در اینجا این بخشی که ثم اینه عبارتش نمیخونیم. چرا؟ از خارج گفتم. گفتم مراد از سهر در این روایات شک، نسیان نیست. چون اگر نسیان باشد، نسیان در جایی که متذکر هم بشود، و الا اگر متذکر نشود که جای بحث نیست، جهل مرکب میشه. ناسی چون متذکر میشود باید طبق واقع عمل کند، ولی این بخش را رد میشیم. چهار، روال کلینی ان عبدالرحمن ابن سیاب و ابل عباس البقباق، بقباق فاملشه، ان ابی عبدالله ازا لم یدر سلاسن سلیت او اربع الى انقال فإن اعتدل وهمک، وهم شک، فإن اعتدل وهمك فانصرف وصلى فانصرف وصلى ركعتين وأنت جالس. در اینجا کم کم روایات شروع می شود که موردی جمعه ضابطه نداره. ضمناً آقایان دقت کنید، وهم در اصول، وهم در منطق خلاف ظنه، ولی در روایات ما وهم به معنای شک. اینجاست که باید بین اصطلاحین فرق بگذاریم. هر موقع در علم اصول بگن وهم، یعنی ضد ظن، خلاف ظن، ولی وهم در روایات ما به معنی شک. پنج، روى الشيخ عن حسين بن ابي العلاء عن ابي عبد الله ان استوى وهمه في الثلاث والاربع سلم وسلى ركعتين واربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس يقصر في التشهد. تشهد را کلانی نکنند. گرچه تشهد کلانی، این تشهدی که ما میخوریم تشهد کوتاهی، وسائل یه تشهدی دارد خیلی مفصل، معلوم میشود اون تشهد مفصل را میخوندن. حضرت میگه در نماز احتیاط همان تشهد کوتاه. الى غیر ذالک من الروایات الوارده اما به صورت ضابطه کما فی موثقات عمار او فی موارد خاصه کما فی الحدیثین الاخیرین، ولعل کون المسئله مورد اتفاق قال الشیخ فی الخلاف و اخبارنا اکثر من ان تحصا. خب البته آقایون کم کم خودشون در رساله های عملیه در لمعه خوندید، شکوک ما دو جوره. یه شکوکی داریم، شک باطل قابل علاج نیست، مثل مریضی باشد که قابل علاج نباشد. یه شکوکی داریم قابل اصلاح است. هشت مورد داریم که قابل اصلاح نیست، نه مورد داریم که قابل اصلاح. میگن شکوک باطله و شکوک صحیحه. ما باید اول شکوک باطله را بخانه، ببینم کجاها شک باطله، بعدن برسیم به شکوک صحیحه. زمنان باید دقت کنیم که کجا باید مخیر است بیدل بین قیام و جلوس و کجا متعین است جلوس انشاءالله. فردا میلاد حضرت موسی بن جعفر علا روایت هست و شهادت سبت اکبر هم نوشته. حوض همش روزه است، نجف و عراق همش روزه است، اما رسانه های ایران همه اش عید است و جشن است و سرور. و این یک نوع تعارضی هست بین حوزه و بین رسانه. من نامه نوشتم به این مدیر اخیر جناب دکتر سرفراز که بابا که در نجف و در حوزه این روز را روز وفات میگیرم، شما نباید عرض کنم روز جشن بگیرید، شما هم جر عرض کنم وفات بگیرید، شهادت بگیرید. قایت ما فی البا از فضائل حضرت موسی بن جعفر هم بفرمایید. عرض کنم که هنوز جواب نیامده، البته من دیر نوشتم، حقش بود که یک ماه قبل بنویسم که ایشان برنامه ریزی نکرده باشه. حالا اگر امسال اثر نکرد انشاءالله سال دیگر اثر بخش خواهد بود انشاءالله.